ساعت 7:30 بامداد است. در ایران به بخش دوم صبحانه با خبر خوش آمدید و در آغاز این بخشم سرخط مهمترین خبرها را از همکارم کیانه معنوی می شنوید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه تهران را برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ترک کرد. در همین حال خبرها حاکی است آمریکا به 20 تن از همراهان احمدی نژاد در هیئت 160 نفره ایرانی در این سفر ویزا نداده است. در این میان نام برخی مقام‌ها، شماری خبرنگار و تیم‌های حفاظت و تشریفات ذکر شده است. دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده که فائزه هاشمی شنبه شب بازداشت شد. پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران با اشاره به حکم 6 ماه حبس دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازداشت وی را به منظور اجرای این حکم اعلام کرده است. دیماه سال گذشته قاضی صلواتی فائزه هاشمی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، هزاران تن از کارگران ایران با امضای توماری خطاب به وزیر کار به وضعیت شغلی، گرانی و دستمزدهای پایین خود اعتراض کردند. شمار امضا کنندگان این تومار بین 10 تا 20 هزار نفر ذکر شده. شرکت زیمنس اتهام ایران را مبنی بر اینکه این شرکت در یک دستگاه هسته‌ای فروخته شده به ایران مواد منفجر کار گذاشته بود رد کرد. سخنگوی شرکت زیمنس در مونیخ آلمان گفت که این شرکت از سال 57 دیگر معامله‌ای با ایران در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای نداشته است. مقام‌های دولت لیبی شنبه شب اعلام کردند تصمیم دارند گروه‌های شبه نظامی و مسلح که تحت حاکمیت دولت قرار ندارند را خلع سلاح کنند.
سپاسگزارم. و اولین گزارش این بخش، سازمان عفو بین‌الملل و سازمان دیدبان حقوق بشر همزمان با آغاز سال تحصیلی در ایران بیانیه‌هایی منتشر کرده و از فشارها بر دانشجویان انتقاد کردند. این دو سازمان مدافع حقوق بشر با اشاره به تفکیک جنسیتی و محدودیت‌های به وجود آمده برای دانشجویان اقلیت مذهبی می‌گویند فشارها در آستانه سال جدید تحصیلی بیشتر شده است. فرین آسمی.
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده ده‌ها دانشجوی ایرانی در سراسر ایران در هفته‌های گذشته احضار، بازجویی و یا خودسرانه بازداشت شدند. سازمان عفو بین‌الملل این اقدام را همزمان با آغاز سال تحصیلی سرکوب دانشجویان خوانده است. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، تعدادی از دانشگاه‌ها در ایران زنان را از تحصیل در بعضی از رشته‌ها منع کردند. این کار در راستای اجرای طرح تفکیک جنسیتی صورت گرفته است. عفو بین‌الملل می‌گوید اعضای بعضی از اقلیت‌های مذهبی و فعالان دانشجویی به صورت ویژه هدف قرار گرفتند. بسیاری از آنها از تحصیل منع شده و یا احضار شده و به احکام سنگین محکوم شدند. آن هریسون، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل، در این بیانیه گفته که مقام‌های ایران باید به چرخه سرکوب دانشجویان پایان دهند و این چرخه موجب ایجاد فضای ترس و وحشت در آستانه سال تحصیلی جدید شده است. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید دانشجویان در ایران همیشه تحت فشار بودند، اما این فشارها از 5 ماه پیش بیشتر شده است. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود آورده که سروش ثابت، دانشجوی زندانی، اوایل شهریور ماه برای گذراندن 2 سال محکومیت خود به زندان رفته است. او به خاطر شرکت در تظاهرات دانشجویی در سال 2007 5 سال پیش محکوم شده است. لوا خانجانی، دانشجوی بهایی، به دلیل مذهب خود از تحصیل بازمانده است. سازمان عفو بین‌الملل میگوید او ماه گذشته برای گذراندن 2 سال محکومیت خود به زندان رفته. لوا خانجانی هم در تظاهرات اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شده بود. سازمان عفو بین‌الملل در پایان خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی از جمله بهار هدایت، مجید توکلی و ضیاء نبوی شده است. در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر هم همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید بیانیه‌ای منتشر کرده است. مسئول بخش حقوق زنان سازمان دیدبان حقوق بشر در این بیانیه از اسلامی شدن دانشگاه‌ها ابراز نگرانی کرده. این سازمان مدافع حقوق بشر با اشاره به گزارش خبرگزاری مهر که در ماه گذشته اعلام کرده بود زنان از تحصیل در 77 رشته در چند دانشگاه محروم شدند، گفته با آغاز سال جدید تحصیلی دانشجویان با موانع جدی روبرو هستند. مسئول بخش حقوق زنان سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید زنان به ویژه از موقعیت سخت‌تری نسبت به مردان برخوردارند. دیدبان حقوق بشر میگوید بعضی معتقدند که این محدودیت‌ها برای بازداشتن زنان از تحصیل در مقاطع بالاتر است. همکنون 60% دانشجویان دختر و 40% آنها پسر هستند. به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر، رسانه‌های ایران درباره محدودیت‌های به وجود آمده برای زنان در تحصیل در بعضی از رشته‌ها بسیار کم خبررسانی کرده و یا اصلاً خبررسانی نکردند.
فرین آسمی گزارش می‌داد. گروه مخالف حکومت ایران آمریکا را متقاعد کرد که این گروه را از فهرست تشکیلات تروریستی بیرون آورد. این عنوان مقاله روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز است درباره تصمیم منتسب به هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا برای خارج کردن سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی این وزارتخانه. در گفتگو با چهره‌های شاخص آمریکایی، سخنگوی مجاهدین خلق به علاوه حامیان و مخالفان این تشکل و یک کارشناس، سابقه و ابعاد این تصمیم را نویسنده این مقاله سکات شین بررسی کرده است. خلاصه این مقاله را از امیر مصدق کاتوزیان همکارم بشنویم.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، به ندرت میتوان در لابیگری های واشنگتن موردی را یافت که هدفی پیچیده از پشتیبانی گروهی از چهره های چنین شاخص برخوردار شود، یعنی از جیمز ووزلی و پورتر گاس رئیسان سابق CIA و لوی فری رئیس سابق FBI گرفته تا تام ریج مسئول کل امنیت آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج بوش، مایکل موکاسی دادستان کل آمریکا و جیمز جونز اولین مشاور امنیت ملی باراک اوباما رئیس جمهور کنونی آمریکا، به علاوه ژنرال های بازنشسته ارتش و سیاستمداران معروف هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا. به نوشته این روزنامه آمریکا 9 سال پیش بعد از حمله نظامی به عراق مجاهدین خلق را خل سلاح کرد و مسئولیت امنیت اردوگاه اشرف را بر عهده گرفت، اما دست به دست شدن حفاظت این اردوگاه از آمریکایی‌ها به مسئولان عراقی 3 سال پیش از این در سال 2009 نگرانی مجاهدین خلق را در پی داشت، چرا که دولت عراق که شیعیان در آن اکثریت دارند مناسبات نزدیکی با ایران دارد. در این مدت در رویارویی‌های مأموران مسلح عراقی با مجاهدین خلق از جمله بر سر تخلیه اردوگاه اشرف 49 نفر کشته شدند. با این همه مسئولان سازمان مجاهدین خلق در این 3 سال به نوشته نیویورک تایمز به کندی با برنامه سازمان ملل برای تخلیه اشرف همکاری کردند. نویسنده در جای دیگری می‌افزاید گرچه همه حامیان آمریکایی مجاهدین خلق پول دریافت نکردند، اما برخی از آنان برای حضور در تظاهرات مجاهدین خلق در پاریس به علاوه مخارج دیگر از 15 تا 30 هزار دلار دریافت کردند، از جمله ادوارد رندل فرماندار پیشین پنسیلوانیا از حزب دموکرات آمریکا در بهار گذشته اعلام کرد مجموعاً 150 تا 160 هزار دلار بابت سخنرانی از مجاهدین خلق پول گرفته است. فلیپ کرالی معاون سابق وزارت خارجه آمریکا از 3 سال پیش تا پارسال هم میگوید برای سخنرانی هایش از مجاهدین خلق پول گرفته و دلیل او یکی خارج کردن آنها از عراق به سلامت و اهمیت استراتژیک ایران برای آمریکا بوده است. به نوشته نیویورک تایمز، سازمان مجاهدین خلق در دهه های 1970 و 1980 علیه حکومت شاه و بعد علیه حکومت روحانیون که او را سرنگون کردند به اقدامات تروریستی دست زد و چند آمریکایی هم از قربانیان این سوءقصد ها بودند. به نوشته این روزنامه شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در پاریس میگوید جای داده شدن مجاهدین خلق در این فهرست هدیه‌ای به حکومت روحانیون بوده و کمک بزرگی به ادامه حیات دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران کرده است. خروج مجاهدین خلق از فهرست تروریستی آمریکا با استقبال دانا رارا باکر نماینده جمهوری‌خواه کالیفرنیا در کنگره آمریکا روبرو شده، یعنی همان نماینده‌ای که اخیراً از دولت آمریکا درخواست کرد از پیوستن آذربایجان ایران به جمهوری آذربایجان پشتیبانی کند. برعکس شورای ملی آمریکاییان ایرانی که میگوید با این تصمیم سازمان مجاهدین خلق حملات تروریستی را از سر خواهد گرفت و احتمال جنگ با ایران افزایش می‌یابد. اما کریم سجادپور، کارشناس امور ایران در بنیاد کارنگی برای صلح جهانی، به نیویورک تایمز میگوید اهمیت مجاهدین خلق از آنچه حامیان و مخالفانش ادعا می‌کنند کمتر است و می‌افزاید خروج مجاهدین خلق از فهرست تروریستی تغییری در روابط آمریکا و ایران نمی‌دهد و به گفته او این مناسبات خصمانه باقی خواهد ماند و مجاهدین خلق نیز فرقه حاشیه‌ای با جذابیت بسیار محدود در میان ایرانیان باقی خواهد ماند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
تولید کنندگان و کارگردانان فیلم هایی که حوزه هنری نمایش اونها رو در سینماهای خود ممنوع کرده در نشستی به این اقدام اعتراض کردند و اجازه بدید که بریم به سراغ کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی که امروز هم میهمان صبحانه با خبر است. آقای سرکوهی صبح شما بخیر.
سلام میکنم شما خانم روان چادر شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمت برنامه صبحگاهی هستم و صدای شما رو میشنوم.
آقای سرکوهی اجازه بدید که با این سوال شروع کنیم که نمایش چه فیلم‌هایی در سینماهای حوزه هنری ممنوع شده و اصولاً چرا؟
این توضیح رو باید بدم که حوزه هنری سازمانی است که به سازمان تبلیغات اسلامی تعلق داره و سازمان تبلیغات اسلامی همونطور که می‌دونید یکی از سازمان‌های موازی با وزارت ارشاد هست که از بودجه بسیار بالایی برخوردار و حتی گفته میشه که قدرت و بودجه‌اش از وزارت ارشاد بیشتره. توجه بکنیم که یک سوم سینماهای کشور در اختیار حوزه هنری هست و از جمله مجموعه سینما آزادی که بزرگترین و پرفروش‌ترین سینمای ایران هست. حوزه هنری چند پیش یعنی اعلام کرد که من برخی از فیلم‌هایی رو که وزارت ارشاد مجوز داده و با مجوز از ارشاد منتشر شده رو نمایش نخواهم داد و نمایش این فیلم‌ها در سینماهای من ممنوع خواهد بود. بعد هم سینماهای متعلق به شهرداری تهران هم از حوزه هنری تبعیت کردن و این طبیعتاً سینمای ایران رو با یک حمله شدیدی مواجه می‌کنه، چرا که تنها امید سینماگران مستقل ایران این بود که خودشون رو با سانسور تطبیق بدن، همه ضوابط وزارت ارشاد رعایت کنن، مجوز بگیرن. اما بعد حوزه هنری که صاحب سینما هست میاد میگه که من این فیلم‌ها رو نمایش نمی‌دم. از جمله اعلام شد 6 فیلم رو حوزه هنری لیست داده به وزارت ارشاد و گفت که من ایران نمایش نمیدم و متاسفانه وزارت ارشاد هم پذیرفته این خواست حوزه هنری رو. فیلم برف روی کاج‌ها، فیلم من همسرش هستم، فیلم پل چوبی، فیلم بی خود و بی جهت، فیلم پذیرایی ساده، فیلم من مادر هستم، 6 فیلمی است که مشخص شده که حوزه هنری اونا رو نمایش نمیده و اعلام کرده که این فیلم‌ها ضد ارزش‌های خانوادگی هستند، در مورد برخی اعلام کرده روشنفکرانه هستند، در مورد برخی اعلام کرده که تصویر سیاهی ارائه میدن و انواع دلایل کلی رو ارائه داده و گفته که من این فیلم‌ها رو نمایش نمیدم.
آقای سرکوهی تولید کنندگان و کارگردانان این فیلم‌ها در نشست خودشون چه مسائلی رو مطرح کردن؟
تهیه کنندگان و کارگردانان این 6 فیلم در یک نشست خبری شرکت کردند و به این تصمیم حوزه هنری اعتراض کردند. یکی از حرفهای اساسی که مطرح کردند این بود که اساساً یعنی که حوزه هنری بیاید و بگوید که من مجوز وزارت ارشاد قبول ندارم. این در واقع یک سیستم فئودالی رو به یاد میاره که هر خانی در منطقه خودش حکومت میکرد و قوانینش با قوانین خانه کنار دستی تفاوت داشت، در حالی که ما یک مملکتی و یک خانه واحد داریم. جمله آقای جمال ساداتیان تهیه کننده فیلم برف روی کاش ها گفتش که فیلم های ما با مردم ارتباط برقرار کردن، در جشنواره نشون داده شدن، مورد پسند قرار گرفتن، مردم اونا رو خواستن و او گفتش که ما به فضای فئودالی 70 سال پیش برگشتیم. آقای پیمان معادی کارگردان فیلم برف روی کاش ها هم گفتش که فیلم من فیلمی است که بیشترین آرای تماشاگران جشنواره فجر رو به دست آورده و حالا به فیلم من میگن که شما اخلاقی نیستین و ضد ناموس هستین و این داوری نادرست است. مهدی کریم پور کارگردان پل چوبی گفتش که کمر به قتل سینما بستند. بعد فریدون جیرانی کارگردان من مادر هستم همچنین اعتراض کرد و آقای عبدالرضا کاهانی کارگردان فیلم بی خود و بی جهت گفتش که اصلا سانسور درست نیست، شورای پروانه نمایش که وزارت ارشاد داره خود این غیرقانونی است و درست نیست. حالا حوزه هم که میخواد فیلم ها رو قلقم بکنه یک سانسور مضاعف است و من اینا رو قبول ندارم. مرتضی شایسته گفتش که ما 4 ماه طول کشید تا فیلم ما بعد از اصلاحات زیادی، ایشون تهیه کننده فیلم من همسرش هستم است، که بعد از اصلاحات زیادی فیلم تصویب شده، حالا فیلم رو نمایش نمیدن، سرمایه های ما بر نمیگرده. آقای مانی حقیقی کارگردان این فیلم گفتش که گروهی فکر میکنن اخلاق رو بهتر از ما میفهمن، اصلا خود اینها از کجا معلوم هست که اخلاق رو معلم اخلاق جامعه هستن. بعدم گفتش که شما فیلم ها پروانه نمایش میدن بعد اونها رو نشون نمیدین، با افتخارم میرین در تلویزیون اعلام میکنین که ما قوانین مملکت رو رعایت نمیکنیم. آقای مانی حقیقی هم چنین گفتن که شما میخواهید روشنفکری این مملکت رو از بین ببرین، اما روشنفکری این مملکت قوی تر از اون هستش که شما بتونین از بینش ببری. این. حرفای بسیار زیاد دیگه هم مطرح شد. از جمله آقای علی سرتیپی اعلام کردن که اینا در واقع میخوان سینما رو سیاسی بکنن، اما سینمایی که سیاسی بشود و سینمایی که تبلیغاتی بشود سینمای هنری نخواهد بود. جالب این است که آقای هوشنگ گلمکانی، یکی از منتقدین بزرگ سینمای ایران که سالها سردبیر مجله‌های معتبر فیلم بودن، از جمله خود مجله فیلم هم، در پایان صحبت بسیار جالبی کرد. ایشون گفتن که با این سیاست فقط 6 فیلم دچار آسیب نشده، این کل سینما رو با مشکل مواجه کرده. این سیاست، سیاست خشکاندن کل سینماست و در این میان تنها فیلم‌هایی ساخته می‌شود که تبلیغاتی است و تنها برای ارائه آمار ساخته می‌شوند یا در بخش آثار سوپرمارکتی ارائه خواهند شد. به این شکل شما فیلمسازان رو ناامید می‌کنید و عقب نشینی وزارت ارشاد در مقابل حوزه هنری بزرگترین اشتباه وزارت ارشاد است.
و بالاخره اینکه آقای سرکویی در سومین کارگاه هنرهای ایرانی فرهنگستان هنر که دیروز گشایش یافت چه می‌گذره؟
معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر کارگاهی رو تحت عنوان کارگاه هنرهای ایرانی برگزار میکنه. کارگاهی که اشاره کردین سومین کارگاه در رواق هنر فرهنگستان هنر دیروز گشایش یافت و موضوع این کارگاه هست هنر فلزکاری. در این کارگاه 9 هنرمند فلزکار از استادان بزرگ فلزکاری ایران جمع میشن و در حضور کسانی که علاقمند هستند ساخت و ساز میکنن آثار خودشون رو، از جمله آقای سفرعلی بهرام نیاکان در رشته علمسازی، کوروش قانونی در قلمزنی، سمیه اربابی جواهرسازی، حسن بیات ملکاری و چند استاد دیگر در مشبککاری، حکاکی و همچنین در جواهرسازی آثار خودشون رو خلق میکنن و ارائه میدن و دیگران میتونن ببینن و اگر علاقمند باشن بخرن. این کارگاه تا 27 مهر ماه ادامه داره.
ممنونم آقای سرکویی، خدا نگهدارتون.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعدی.
از کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکویی میریم به سراغ کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران و تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
اتحادیه جودوی آسیا تمام فعالیت‌های فدراسیون جودوی ایران را با تعلیق موقت روبرو ساخت. به گزارش ایرنا، در نامه اتحادیه آسیایی به فدراسیون جودوی جمهوری اسلامی ایران، علت تعلیق رفتار غیر ورزشی یکی از مسئولان این فدراسیون در مسابقات قهرمانی آسیا در ازبکستان بوده است. این خبرگزاری می‌نویسد اسم این مسئول و نوع رفتار ادعا شده نزد ایرنا محفوظ است. بر اساس این بخشنامه تا عکس تصمیم نهایی ایران اجازه شرکت در هیچ یک از مسابقات جودوی آسیایی را نخواهد داشت. تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات بسکتبال کاپ آسیا به مقام قهرمانی رسید. ایران در بازی فینال در توکیو تیم بسکتبال ژاپن را با اختلاف 2 امتیاز 53-51 شکست داد و بر سکوی اول ایستاد. بعد از ایران و ژاپن که اول و دوم شدند، تیم‌های قطر، فیلیپین، چین و تایوان در رده‌های سوم تا ششم جای گرفتند. 10 تیم در مسابقات بسکتبال آسیا شرکت داشتند. مسابقات فوتبال نوجوانان زیر 16 سال آسیا با شرکت 16 کشور در تهران گشایش یافت. تیم ملی نوجوانان ایران در نخستین بازی تیم لاوس را با نتیجه 3-1 شکست داد. اما علی دوستی‌مهر سرمربی تیم نوجوانان ایران با وجود پیروزی از تیمش راضی نبود.
من خودم راضی نیستم از کار بچه‌هامون که بازی کردن، اما اطمینان دارم که بازی بهتر میشیم.
بازی‌های بعدی ایران به ترتیب مقابل یمن و کویت خواهد بود. در قاهره اعلام شد تیم ملی فوتبال مصر روز 21 مهر ماه یک دیدار دوستانه با یکی از تیم‌های فوتبال ایران یا کره جنوبی در ابوظبی برگزار خواهد کرد. اما در تهران دبیر فدراسیون فوتبال ایران اظهار داشت در مورد این مسابقه که تاریخ آن 4 روز قبل از دیدار ایران و کره جنوبی از بازی‌های مقدماتی جام جهانی است، کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران باید نظر بدهد. سرمربی تیم ملی در سفر است. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس شنبه شب با 6 مسابقه هفته پنجم خود را آغاز کرد که تایی آن چلسی در لندن با 1 پیروزی 1 گله مقابل استوک سیتی با 13 امتیاز پرچمدار لیگ باقی ماند. منچستر سیتی و آرسنال امروز هر کدام پیروز شوند باز به صدر جدول نخواهند رسید چون 8 امتیازی اند. منچستر یونایتد هم با 9 امتیاز امروز در زمین لیورپول بازی دارد. دیشب پرگل‌ترین بازی هفته پنجم را ساوثهامپتون برگزار کرد در خانه مقابل استون ویلا. ساوثهامپتون که تا دقیقه 58 بازی را باخته بود ظرف 30 دقیقه 4 گل زد و بازی را 4-1 به سود خود پایان داد. دو گل از 4 گل توسط ریکی لامبرت. در جدول لیگ برتر فوتبال انگلیس فعلا ساوثهامپتون 17 است، استون ویلا 14. در اسپانیا سهرگاه امروز به وقت ایران تیم بارسلون در بارسلون 2-0 گرانادا را شکست داد تا در هفته پنجم لالیگا با 15 امتیاز پیش آهنگ باشد. رئال مادرید که با 4 امتیاز 14 است امشب به مساف رایو وایکانو تیم هفتم جدول می رود. و در ایران امروز دو مسابقه باقی مانده از هفته نهم لیگ برتر برگزار می شود. پرسپولیس در اصفهان مقابل سپاهان، نفت تهران در برابر سبای قم در تهران.
حالا که همه رقم خبر رو شنیدید، اجازه بدید که خبرهای دنیای موسیقی رو هم از علی ناظمی بشنویم.
صبح بخیر، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. یک شنبه روز آخر هفته بیرون از ایران و فرصتی خوب برای مرور کردن اخبار موسیقی جهان در هفت روز گذشته. تو این هفته بنگاه‌های شرط بندی اعلام کردن یکی از بخت‌های اصلی بردن جایزه نوبل ادبیات یک موسیقیدانه و او کسی جز باب دیلن، آهنگساز، خواننده و نوازنده آمریکایی نیست، کسی که یکی از بزرگترین هنرمندان معاصر نه فقط در عرصه موسیقی که در بقیه عرصه‌ها به شمار میاد. دیلن 71 ساله به دلیل ترانه‌های تأثیرگذار شناخته میشه. ترانه‌هایی که در دهه 60 در خیزش‌های اجتماعی اون موقع بسیار الهام بخش بوده. البته او تجربه‌هایی در ادبیات داره، تجربه‌های موفق از جمله انتشار مجموعه‌ای از اشعارش در دهه‌های قبل. و حالا بنگاه‌های بزرگ شرط بندی او را بعد از هاروکی موراکامی، نویسنده سرشناس ژاپنی، بخت اصلی بردن جایزه ادبیات نوبل در پاییز امسال می‌دونند. طرفداران باشگاه فوتبال لیورپول از برجسته ترین باشگاه های انگلیسی با راه انداختن یک کمپین آهنگی رو به صدر جدول پرفروش های بریتانیا رسوندند. آهنگی که 39 سال پیش منتشر شده و از اون موقع تبدیل شده به یک آهنگ رسمی برای طرفداران باشگاه لیورپول. طرفداران لیورپول به این دلیل این کارزار اجتماعی را شروع کردند که دو هفته پیش اسنادی منتشر شده که اونها رو در فاجعه ورزشگاه هیلزبرو بی تقصیر نشون میده. 23 سال پیش قبل از یک مسابقه فوتبال در شهر شفیلد 96 نفر طرفدار لیورپول به دلیل ازدحام بر روی سکوهای ورزشگاه هیلزبرو کشته شدند و طی این سالها بی‌نظمی اونها به دلیل باده‌گساری دلیل رقم خوردن این فاجعه ورزشی مطرح شده بود. حالا لیورپولی‌ها با رفتاری از این دست نارضایتی خودشون را از پنهان موندن واقعیت در این مدت نشون دادند. با هم به این آهنگ گوش میدیم. آهنگ از گروه جری و پیس میکرز به نام شما تنها گام بر نخواهید داشت که حالا شعار اصلی طرفداران لیورپوله. There's a golden sky and the sweet silver sound of love. Walk on. نوازنده سرشناس گیتار با ساز قدیمیش خیلی طول نکشیده. چندی پیش چند دوز به خانه چاک بری 85 ساله از اسطوره‌های موسیقی بلوز و راک اند رول دست برد زدند و یک گیتار قدیمی رو از او دزدیدند. گیتاری که قابل ارزش گذاری نیست، ولی پلیس این ساز را کشف کرده، سازی که الکترونیکی و 4 دهه پیش اختصاصاً برای خود چاک بری ساخته شده. چاک بری تو این سن همچنان فعاله و ما به یکی از جاودانه‌هاش گوش می‌دیم. جانی بی بود. نظر جالب این هفته، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تو این سالها نشون داده که چیزی فراتر از یک طرفدار پروپاگورس موسیقیه و خیلی از اهالی موسیقی هم حمایت خودشون رو از اون نشون دادن. اما اوباما تو این هفته گفته بیانسه برای دخترانش یک الگوی کامله. البته شاید خیلی شک نداشته باشن این زن 31 ساله یک خواننده توانمنده، اما شاید انتظار چنین حرفی رو از رئیس جمهوری آمریکا هم نداشتند. و یکی از ستاره های سرشناس و کهنه کار موسیقی راک پس از دهه ها نوشیدن الکل و کشیدن ماریجوانا اونها رو کنار گذاشته. نیل یانگ به نیویورک تایمز گفته که 40 سال این کار رو میکرده و حالا میخواد اونها رو کنار بذاره تا دنیا رو از منظر دیگه ای نگاه کنه. با این حال به نظر میرسه که آلبوم آینده این مرد 66 ساله مجموعه ای از آهنگهای غیر متعارف و خلاقانه باشه. نیل یانگ هنرمندی کاناداییه که در انتهای دهه 60 با گروه بافالو اسپرینگفیلد معروف شد و حالا نام خودش رو به عنوان یکی از بزرگان موسیقی راک ثبت کرده. با هم به آهنگی از او به نام قلبی از طلا گوش میدیم.
ساعت 8 بامداد به سومین بخش از صبحانه با خبر رادیو فردا در این صبح یکشنبه خوش آمدید. عزیزان، ارتش آزاد سوریه اعلام کرده که فرماندهی خودش رو از ترکیه به داخل خاک سوریه منتقل کرده. در این باره با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه مسلماً گفتگوی زنده خواهیم داشت، مستقیم و زنده. اما تا وقتی که ارتباط ما با خبرنگارمون برقرار بشه، اجازه بدید که تازه ترین خبرها رو نخست بشنویم، به امید اینکه هرچه زودتر این ارتباط برقرار بشه. کیان معنوی و مشروع خبرها.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفت. این آخرین سفر و سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل در دوران ریاست جمهوریش خواهد بود. احمدی نژاد روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. در همین حال خبرها حاکی است که آمریکا به 20 تن از همراهان احمدی نژاد در هیئت 160 نفره ایرانی ویزا نداده است. در این میان نام برخی مقام‌ها، شماری خبرنگار و تیم‌های حفاظت و تشریفات ذکر شده است. خبرگزاری فارس از محمد شیخیان و محمد جعفر بهداد، معاونان ارتباطات و اطلاع رسانی و سیاسی دفتر ریاست جمهوری نام برده، اما نام دو وزیر را ذکر نکرده است. دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد فائزه هاشمی رفسنجانی شنبه شب بازداشت شده است. پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران با اشاره به حکم 6 ماه حبس دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازداشت وی را به منظور اجرای این حکم اعلام کرده است. دی ماه سال گذشته قاضی صلواتی فائزه هاشمی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم کرد. بنابر گزارش‌ها، هزاران تن از کارگران ایران با امضای توماری خطاب به وزیر کار به وضعیت شغلی، گرانی و دستمزدهای پایین خود اعتراض کردند. شمار امضا کنندگان این تومار از 10 تا 20 هزار نفر ذکر شده و در آن گفته شده است که در حالی که قیمت‌ها 10%ها بالا رفته، دستمزد کارگران از سال 90 تنها 13% افزایش یافته است و بسیاری از کارگران به علت قطع سوبسیدها و تعطیلی کارخانه‌ها بیکار شدند. شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی هما که قبل از انقلاب هواپیمایی ملی ایران خوانده می‌شد، در مسیر خصوصی شدن قرار دارد. فرهاد پرورش مدیر عامل هما روز شنبه با اشاره به آخرین وضعیت خصوصی سازی شرکت دولتی هما گفت تا چند ماه دیگر فراخوان خصوصی سازی هما توسط سازمان خصوصی سازی صورت می گیرد. پرورش در گفتگو با ایلنا اظهار داشت طبق پیشبینی های انجام شده از درآمد حاصل از فروش هتل های هما قرار است تعدادی هواپیما خریداری شود. مدیر عامل هما دلیل عمده خصوصی کردن این شرکت دولتی را استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی به منظور خرید هواپیما ذکر کرد و گفت این تسهیلات تنها برای شرکت های خصوصی فراهم شده است. و مقام‌های دولت لیبی شنبه شب اعلام کردند تصمیم دارند گروه‌های شبه نظامی و مسلح که تحت حاکمیت دولت قرار ندارند را خلع سلاح و منحل کنند.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و مشروع خبرها. و اما ارتباط ما با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه ایلیا جزایری برقراره. همکنون میریم تا زنده و مستقیم با او درباره وقایع و تحولات سوریه گفتگو کنیم. آقای جزایری، صدای من رو دارید؟ به شما سلام میکنیم.
بله خانم روانشا، سلام به شما و همه شنونده از رادیو فردا.
آقای جزایری، ارتش آزاد سوریه اعلام کرده که فرماندهی خودش رو از ترکیه به داخل خاک سوریه منتقل کرده. چند و چون این انتقال چه هست؟
بله آقای ریاض الاسد، فرمانده ارتش آزاد سوریه، در یک فیلم ویدیویی که بر روی شبکه‌های اجتماعی و همچنین سایت‌های مختلف منتشر شده اعلام کرده که فرماندهی ارتش آزاد سوریه از ترکیه به داخل خاک سوریه منتقل شده و این فرماندهی در مناطقی که در کنترل مخالفان هست مستقر خواهد شد و گفته عملیات آزادسازی دمشق پایتخت سوریه به زودی شروع میشه. یک منبع آگاه هم به رویترز گفته که آقای الاسعد که خودش فرمانده ارتش آزاد سوریه هست، دو روزه که داخل خاک سوریه هست و الان فرماندهی ارتش آزاد مخالفان مسلح بشار اسد دارن بررسی میکنن که پایگاه اصلی خودشون رو شهر حلب قرار بدن یا شهر ادلب.
آقای جزائری، روز شنبه هم 10 نفر در مناطق مختلف سوریه کشته شدند. آخرین خبرها در این باره چیه؟ ضمن اینکه گویا دامنه بحران به مرزهای کشورهای همسایه هم کشیده شده، نارامی‌ها و تحرکاتی در مرزهای سوریه با اردن، لبنان و ترکیه رخ داده. جزئیات بیشتر همه اینها چه هست؟
بله، روز شنبه اینطور که منابع حقوقی اعلام کردن 189 نفر در سراسر سوریه کشته شدن که البته 11 تاشون از نیروهای ارتش دولتی هستند. بیشتر کشته شدگان در حملات هوایی و توپخانه‌ای به شهرهای دمشق و حلب جان خودش رو از دست دادن. همه هم دچار این حملات بود. مثلا در منطقه الاربعین همه 35 جنازه رو نیروهای هلال احمر از زیر آوارها خارج کردن، ارستن و الغنوته در حومه حمص هم شاهد گلوله باران بود. همین الان درگیری های شدیدی در غرب حلب در جریان هست میان نیروهای ارتش آزاد و نیروهای دولتی. نیروهای مخالفان بشار اسد تونستن یک جنگنده رو در حومه ادلب سرنگون کنن، جنگنده دولتی رو. در درا هم دستگیرهای گسترده در حال روی دادن هست از شامگاه گذشته. اما در مورد تحرکات و ناآرامی‌های مرزی ارتش سوریه و ارتش اردن، اینطور که بعضی اطلاعات حکایت میکنه در یک منطقه مرزی با هم درگیر شدن، منطقه‌ای که حائل هست بین دو طرف. بعد از اینکه نیروهای ارتش سوریه این منطقه رو بمباران کردن، نیروهای ارتش اردن جواب دادن. اما در لبنان اینطور که ارتش لبنان اعلام کرد، نیروهای ارتش آزاد سوریه یعنی مخالفان بشار اسد یک پایگاه ارتش لبنان رو مورد حمله قرار دادن در مناطق شمال لبنان. البته به کسی آسیب نرسید. این اطلاع، این خبر و این بیانیه رو ارتش آزاد سوریه تکذیب کرد. در ترکیه ارتش ترکیه پدافند هوایی و موشکی در مرز با سوریه مستقر کرد. بعد از یک روز بعد از اینکه نیروهای ارتش آزاد نیروهای ارتش دولتی سوریه یک شهرک مرزی ترکیه رو گلوله باران کردند.
ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، گزارش میداد. سپاسگزارم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، شماره پیامگیر ما 20420 پیش شماره همیشگی است و پس از اون 22 11 22 112، 22 11 22 112. این شماره یکی میتونید با صدای خودتون روی اون برای ما پیام بگذارید و به یاد داشته باشید موقعی که پیام میگذارید که از آسمان تا ریسمان هر اون چه مد نظرتونه میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید و رادیو فردا همیشه محلی خواهد بود برای پژواک دیدگاه های شما و صدای شما و بشنویم دیدگاه های شما رو.
به عنوان یه هموطن و به عنوان حق بشر و انسانی بسیار خوشحالم براشون و تبریک هم میگم، ولی به عنوان یک گروهک سیاسی امتحان خودشونو بد جوری به مردم ایران دادند و هنوز هم با اون طرز رفتار و زندگی کالتی و گروهکی که بسیار بسته و غیرعادی زندگی کردن در اون کمپ و ثابت کردن که هیچ چیزشون نرمال نیست و به خصوص به عنوان یک زن آزاده ایرانی با حجاب و روسری بسیار مخالفم و سکولار هستم و اینها مذهب رو به خصوص در حکومت بسیار جای دادن، امیدوارم که هرگز هرگز دستشون به هیچ اقدام سیاسی برای کشور عزیزم ایران نرسه.
بسیار کار خوبیه و خیلی زودتر از اینا باید انجام میشد، به دلیل اینکه این تأخیری که به وجود اومد توی اعلام داشتن نیروگاه‌های اتمی، نداشتن قدرت سازمان مجاهدین بود که بتونه به دنیا نشون بده که ایران داره چی کار میکنه و چه جنایتی داره به بشریت میکنه. خیلی متشکرم، خدا.
طبیعتاً باید اسم این سازمان، نام این سازمان ای بوم تروریست بیاد بیرون، به سبب اینکه اینها مهره‌هایی هستن که در پاش بازی میکنه تا اون طرحانشون ببینن چه مهره‌ای کجا و چه جور به نفع منافعشون تو منطقه میتونه بازی کنه. سازمان مجاهدین سازمانی که خودش هم میدونه هیچ طرفداری در داخل ایران نداره، به سبب خطاهای سیاسی زیادی که مرتکب شدن. به خاطر داشته باشید که اینها چه کردن با سربازای ایرانی و به نوعی الان همون کاری رو کردن که زمان قدیم با مردم ایران کردن. تردیدی نداشته باشید اگر اینها به قدرت برسن بدتر از اینی که هست عمل میکنن و مردم ایران رو به بیراهه میبرن.
در مورد نظرخواهی از اینکه قرار سازمان مجاهدین از جلیس بیاد بیرون، نظر من کار بسیار خوب و پسندیده ایه و اینکه بالاخره یه سری از ایرانی هستن که دارن مبارزه میکنن با این رژیم، و این هم که از طرف خودم دارم صحبت میکنم و انتظار دارم که هر وقتم که هر کدوم از این شنونده‌های شما یا کارمندا یا حتی کسایی که کارشناسن میان حرف میزنن، از طرف خودشون بهتره حرف بزنن نه از طرف کل ملت ایران. و من فکر میکنم یکی از کارهای بسیار خیلی پسندیده آمریکا این بود که اگر باید زودتر از این کارو میکرد.
چنانچه این سازمان دست از خودمحوری و خودکامگی و مدار بسیط به دور سازمان کشیده بر نداره و به قوانین دموکراسی و حقوق بشر باور نداشته باشه، همچنان از دید ملت ایران نه تنها از لیست تروریستی خارج نشده بلکه مورد محاکمه و بازخواست هم خواهم بود.
شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کردید؟ یادتون مونده؟ 20-420-22-11-22-112 به همین سادگی. اما شماره پیامگیر ما، شماره‌ای که میتونید اسمس های خودتون رو به اون بفرستید، 20-420 دوباره که یک پیش شماره همیشگی است و پس از اون 603-87-41-50 603-87-41-50. یادآوری میکنم که آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. خبرها، مجله های مختلف رادیو فردا از جمله همین صبحانه با خبر رو، مجله شامگاهی، شبانگاهی و نیمه شب و گزارش های وبسایت رادیو فردا، همه و همه در وبسایت ما حضور دارن و میتونید اونها رو بخونید و بشنوید. و آقای شعبانی نوشتن که چرا پیام های من رو نمیخونید؟ این همه مواد اولیه پتروشیمی و گاز که با کانتینر میاد از کجاست؟ کدام تحریم؟ تحریم فقط برای افراد ضعیف است. اینا نقشه خودشونه. به رسم معمول در بخش سوم صبحانه با خبر سری میزنیم به شهرام رفیع‌زاده تا با همکاری او روزنامه ها رو براتون ورق بزنیم. شهرام، به صبحانه با خبر دوباره خوش آمدی.
الهه متشکرم، با سلام دوباره به شما و شنوندگان رادیو فردا.
بریم به سراغ روزنامه های شرق، اعتماد و رسالت که طرح انتخاباتی دولت برای پرداخت بخشی از سود حاصل از گرانی ارز به شکل یارانه نقدی رو برجسته کردند.
روزنامه شرق گزارش داده که دولت در حال بررسی طرح جدیدی هست با عنوان پرداخت 90 هزار تومان یارانه ارزی به هر ایرانی و در صورت نهایی شدن این طرح ما با تفاوت نرخ ارز 1226 تومانی با نرخ آزاد به صورت یارانه ارزی به مردم پرداخت خواهد شد. البته این روزنامه اشاره کرده که در این صورت یارانه نقدی که در حال حاضر پرداخت میشه به بیش از 140 هزار تومان خواهد رسید و این روزنامه تأکید کرده که این طرح یک طرح سیاسی و انتخاباتی هست که به باور بسیاری از کارشناسان مطرح کردن اون در حالی که تنها 9 ماه تا انتخابات آینده ریاست جمهوری باقی مونده یکی از برنامه‌های سیاسی آقای احمدی نژاد و تیم نزدیکانش برای انتخابات آتی هست. روزنامه شرق در این حال از قول کارشناسان اقتصادی هشدار داده که در صورت اجرای این طرح ممکن هست نرخ تورم در ایران 3 رقمی بشه و علاوه بر این حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه تهران هم به روزنامه شرق گفته که این اقدام دولت میتونه باز هم آثار تورمی داشته باشه و قدرت خرید مردم رو بیش از پیش کاهش بده. اما روزنامه‌های اعتماد و رسالت هم همزمان یادداشتی از احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی رو منتشر کردن که آقای توکلی در این یادداشت تأکید کرده طرح دولت برای گران کردن ارز و پرداخت بخشی از سود اون به شکل یارانه نقدی به مردم یک طرح غیرقانونی هست. آقای توکلی به عنوان نمونه اشاره کرده که 55% از ارزش پول ملی ایران با گران کردن ارز از سوی دولت کاسته شده و همچنین یک نمونه از سودهایی که دولت با گرانی ارز برده دست کم 15,000 میلیارد تومان هست که در زمستان گذشته نصیب دولت شده.
روزنامه اعتماد از خواست محاکمه شدن مهدی هاشمی در فرودگاه تهران خبر داده.
روزنامه اعتماد گزارش داده که مهدی هاشمی فرزند 4 اکبر هاشمی رفسنجانی این روزها محور خبرهای رسانه‌های داخل ایران هست. این روزنامه اشاره کرده که رسانه‌هایی که خبر و ربط سیاسیشون با یکدیگر حتی متفاوت هست بر سر موضوع محاکمه مهدی هاشمی و چه اشتراک پیدا کردن و همچنین گروهی از اعضای بسیج دانشجویی که طی روزهای اخیر و با انتشار خبر احتمال بازگشت مهدی هاشمی به ایران در فرودگاه بین‌المللی تهران تجمع کردند خواستار محاکمه مهدی هاشمی شدند. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته پس از انتشار خبر احتمال بازگشت مهدی هاشمی به ایران خبرگزاری‌های مثل فارس، باشگاه خبرنگاران جوان، ایسنا و سایت‌های خبری فردا نیوز، جهان نیوز، شبکه خبری ایران، سرات نیوز و رجا نیوز و همچنین روزنامه‌هایی که به تیم آقای احمدی نژاد نزدیک هستند در اقدامی هماهنگ بر دستگیری و محاکمه سریع مهدی هاشمی هنگام ورود به فرودگاه بین‌المللی تهران تأکید کردند. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی و وکیل خانواده آقای هاشمی رفسنجانی گفته که موکل من قصد بازگشت به کشور رو داره اما هنوز زمان اون مشخص نیست. این در حالیه که رسانه‌های غیررسمی شامگاه گذشته خبر دادن که فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی هم که از سوی دادگاه انقلاب به 6 ماه زندان به دلیل شرکت در اعتراضات سال 88 محکوم شده بود بازداشت شده و روانه زندان شده.
روزنامه جمهوری اسلامی خبر مرتبط با نامه 10,000 کارگر به وزیر کار برای افزایش حقوق کارگران را منتشر کرده.
روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که بیش از 10,000 کارگر از 8 استان کشور با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر کار خواستار افزایش حقوق کارگران شدند. این روزنامه نوشته که 10,000 کارگر واحدهای صنعتی و خدماتی از استانهای اصفهان، تهران، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران و استان مرکزی در نامه‌ای که به عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نوشتند تأکید کردند که پرداخت دستمزدهایی که در حال حاضر به کارگران انجام میشه بسیار سطحش پایین هست. همچنین کارگران اعتراض کردند به بیکارسازی‌ها، قراردادهای موقت، ناامنی شغلی و دستمزدهایی که به شدت زیر خط فقر است. این روزنامه نوشته که این کارگران خواستار این شدند که در نیمه دوم سال جاری یعنی از همین مهر ماه حقوق کارگران افزایش پیدا بکنه. یه نکته دیگری که باز روزنامه جمهوری اسلامی بهش اشاره کرده این هست که 10,000 کارگر دیگر هم 27 خرداد سال جاری طی نامه‌ای به وزیر کار همین درخواست ها رو مطرح کرده بودن اما تا کنون دولت و وزیر کار پاسخی به اونها ندادن.
و بالاخره اینکه روزنامه شرق چالش های جدید در تولید، توزیع و فروش دارو در کشور رو برجسته کرده.
روزنامه شرق گزارش داده که این روزها تولید کنندگان دارو در کشور با چالش جدی نقدینگی ارتباط بانکی و دریافت ارز دولتی مواجه هستند. توزیع کنندگان دارو هم که چرخه بعدی بازار دارویی کشور رو تشکیل میدن به دلیل کاهش نقدینگی مجبور به توزیع دارو به شکل نقدی هستند و در حال حاضر دست کم 750 میلیارد تومان هم از داروخانه ها و بیمارستان های دولتی طلبکار هستند. علاوه بر این داروخانه ها هم که حلقه آخر زنجیره دارو در ایران به شمار میان، به نوشته روزنامه شرق این روزها مشکلات بسیاری دارند. تا اونجا که رهبر مجدهی آذر رئیس انجمن داروسازان روز گذشته از احتمال شکایت از بیمه های طرف قرارداد که پول داروخانه ها رو پرداخت نمی کنند خبر داده.
شهرام سپاسگزارم، تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارت.
متشکرم، روز یک شنبه خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
آقای حبیبزاده از ابوظبی و خانم مریم از بندرعباس، یک تشکر ویژه برای پیام‌های محبت‌آمیزتون. و آقای حمید از فاز 14 پارس جنوبی که برخلاف دیگران ننوشتن که چرا پیامشون خونده نشده، بلکه گلمندن که چرا پیامشون سرد و بیروح خوانده شده. از همه شما عزیزان، چه مشتاقان و مهربانان و چه گلمندان، سپاسگزاریم. هرچه باشه، گله و توقع رو هم ناشی از محبتتون نسبت به خودمون میدونیم. در انتظار انتقادات شما هم هستیم تا اونها رو چراغ راه خودمون قرار بدیم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia. گاهی نمیدونیم چی بگیم، چون راستش رو بخواین گاهی حتی نمیدونیم کی هستیم. اینایی که دور و برمونن کیان؟ صبح خیر، روزگار به کام. شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستین، وبلاگی که من توماج تاهباز رو چند دقیقه آخر صبحانه با خبر مهمون شما میکنه. فرصتی که گپی بزنیم و موزیکی گوش کنیم. گاهی نمیدونم اینا کیان دور و بر ما. ما چقدر با اونا فرق داریم؟ اونا چقدر با ما فرق دارن؟ یا اصلا من و شما با هم چقدر فرق داریم؟ احتمالاً از بین کسایی که دارن الان پارانویا رو گوش میکنن، آدمای مختلف نظرهای مختلفی در مورد خشونتایی دارن که بعد از انتشار بخش کوچیکی از یه فیلم آماتوری که توش به پیامبر اسلام توهین شده به وجود اومده. حتی در مورد دلیل و ریشه این خشونت ها احتمالاً نظر یکسانی نداشته باشیم، طبیعتاً. دیروز توی رستوران کوچیکی داشتم با یه رفیق ایرلندی غذا می‌خوردم. تلویزیون داشت خبرای پاکستان رو نشون میداد که تو تظاهرات علیه این فیلم خود پاکستانی‌ها مغازه‌ها و محل کسب و کار خود پاکستانی‌ها رو آتیش زدن و چندین پاکستانی هم کشته شدن. چند ده نفرم مجروح شدن. البته تو روزی که تازه دولت پاکستان اون رو روز عشق به پیامبر اسلام نامیده بود. این رفیق ایرلندی ما گفت بابا خب این فیلم رو از روی یوتیوب بردارن و خلاص. گفتم فکر نمی کنم اصلا موضوع دیگه ربطی به وجود این فیلم روی یوتیوب داشته باشه. پرسید پس اصلا موضوع چیه؟ و درست همینجا بود که یهو هزار جور دلیل به ذهنم اومد، ولی بهشون که فکر کردم دیدم همشون رو که با هم جمع کنی یک کتاب میشه باهاش نوشت، بلکه هم بیشتر. ولی بازم احتمالاً جواب این رفیقمون رو نمیده. و این فکر اومد به سرم، من چقدر این آدمایی که این روزا تو خیابونا با تیر و گلوله و آتیش میخوان از اسم پیامبر اسلام دفاع کنن رو میشناسم، اونا چقدر من رو میشناسن؟ این همه نزدیک، این همه دور، به خصوص وقتی حتی از خود خودمونم گاهی بیخبر میشیم. و به رفیق ایلندیم که داشت همینجوری نگاه میکرد گفتم راستش رو بخوای من هم نمیدونم موضوع چیه.
ما
دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. شریک حافظ 700 سال پیش در دوره‌ای که میگن ریا و زهد فروشی باب روزگار بوده، در باب مدارا گفته بود. 700 سال پیش. با صدای محسن نامجو.
دستم صاحب دلان خدا را، در داخل راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی شکست بانی ای باد شرط برخیز، باشد که باز و دیدار آشنا را، دیدار آشنا را، دیدار آشنا را.
ای مردم خوب و نازنین، بهترین های روی زمین، وقت خداحافظیه. این صبحانه با خبر رو هم با هزار امید و آرزو به پایان میبریم. هزار آرزو بر اینکه روزی سراسر شادی و امید در انتظارتون باشه و یادمون باشه که این خودمون هستیم که با موزگیری هامون، سخت گیری هامون و وسواس های فکریمون یک روز و به روزی کمتر خوب یا پر از شادی بدل میکنیم. هزار امید هم داریم که تا نوبت بعدی که در کنارتون باشیم شنونده رادیو فردا و به ویژه صبحانه با خبر ما باشید. مهرداد میردامادی سردبیر شیفت بامدادی بود. کیان معنوی دبیر خبر، علیرضا کرمانی گزارشگر و مهرداد در اتاق فرمان، کارگردان فنی این برنامه بود. من هم الهه روانشاد بودم که همونطور که قول دادم تا صوت پایان 90 دقیقه صبحانه با خبر در کنارتون بودم. عزیزان تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما باد.